بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه ثابت کردن که حرکت افلاک دائمی است و نتیجه گرفتن که خود افلاک هم که معروض این حرکات هم دائمی هستند، اشاره می کنند به اینکه برای این افلاک 6 جهت حاصله، همونطور که برای انسان این 6 جهت هست: جهت قدام و خلف، یمین و یسار و فوق و تحت. این 4 تا، این 6 جهت برای انسان هست، همین 6 جهت هم برای فلک هست. بعد توضیح میدن که با این 6 جهت میتوانیم با این 6 جهت میتوانیم شرق و غرب و جنوب و شمال و اینها رو تعیین کنیم، یا برعکس با شمال و جنوب و شرق و غرب میشه این 6 جهت رو تعیین کرد. میفرمان که توضیح بحث این کل مطلبی بود که در این قسمت باقی مونده تا سر نکته داشتیم، که برای افلاک جهات متعدد قائل شدن، همونطور که برای انسان جهات متعدد قائل می شوند، و به توسط این جهات گفتن شرق و غرب و شمال و جنوبش مشخص می شه، یا برعکس به واسطه شرق و غرب و شمال و جنوب این جهاتش معین می شود. اما در توضیح بحث می فرمان که انسان رو عالم صغیر می گویند و عالم رو انسان کبیر، عالم جسمانی رو. گفتن که کل عالم در انسان نمونه داره، به این جهت انسان رو میشه گفت عالم، منتها چون حجمش کوچکتر از حجم عالمه بهش میگیم انسان صغیر، میگیم عالم صغیر. از اون طرف خود عالم هم از این جهتی که عرض شد مشابه با انسانه، پس عالم رو هم میشه گفت انسان کبیر. حالا که انسان شد عالم صغیر و عالم شد انسان کبیر و بینشون از این جهت مشارکت برقرار شد، جا داره که یکی از خصوصیات انسان رو برای فلک ثابت کنیم. از جمله خصوصیات انسان این است که برای 6 جهت تصور میشه، یکی فوق و یکی تحت، دو تا دیگه یمین و یسار و دو تای آخر هم قدام و خلف. همین 6 جهت رو هم ما برای فلک ثابت میکنیم، یعنی این خصوصیت رو برای فلک ثابت میدونیم. فلک رو به منزله انسانی قرار میدیم که بر پشت خوابیده و رو به سمت آسمان دارد، جوری خوابیده که سرش به طرف جنوب و پایش به طرف شمال است، قهرن طرف راستش به شرق و طرف چپش به غرب خواهد بود. به این ترتیب 6 جهت برای فلک درست میشه. فلک رو به منزل انسانی بگیرید که فوقی دارد به طرف آسمان، تحتی دارد به سمت مثلا زمین، و قدام و خلفش رو هم به منزل، بله قدام و خلفش، این یمین و یسارش و شرق و غرب بگیرید، فوق و تحتش هم شمال جنوب قرار بدید. انسان خوابیده. بعد از اینکه این بیان شد، به کلمات مصنف اشاره میکنن که مصنف هم همین مطلب رو گفته، اونتا با عبارت دیگر، دیگه احتیاج به دو مرتبه تکرار و خارج گفتن جدید نداره، مطلب همینیست که عرض شد. همه انسان ما، اجسام مادی رو در فلسفه گفتن اگر دارای 6 جهت میدونیم به خاطر مشابهت با انسان. از این جهت. نه ما که نگفتیم هر چیزی که خدا میخواد سر انسانه، ما گفتیم چون نمونه های فلک در انسان موجوده، نمونه عالم اجسام در انسان موجوده، انسان رو میگن عالم صغیر و عالم رو میگن انسان کبیر. اما در بخاری که نمونه های انسان موجود نیست، نمونه عالم هم موجود نیست، لذا شما بخاری نمیتونید بگید عالم صغیر عالم کبیر یا انسان صغیر انسان کبیر. این توضیح ما به این صورت بود. نقض میخواد وارد کنید ولی این توضیح وارد کنید که آنچه که در عالم هست نمونش در انسان هم هست. از این جهت عالم و انسان مشارکت دارن با هم. به این خاطر ما به عالم میگیم انسان کبیر، به انسان میگیم عالم صغیر. خب یه دو تا مشابه اینجوری هم پیدا کنید بله اشکال نداره، ولی بخاری که شما نقض میکنید، بخاری که این حکم نداره، نه مثل انسان نه مثل عالم، یکی از اجزای عالم.
موجود دیگه شاید پیدا نشه، چون معتقد تمام
عناصر اربعه
که
موجود
اجسام جهان دارن در انسان هست و تمام مراتب خلقت هستی در نفس انسان هست و چه
موجودی
هم شاید
پیدا نشه که در نفس انسان نه در انسان، چون بخشی از عالم جسمانی در جسم انسان در نفس هست.
تشابه جسمی رو به عناصر اربعه میدن، تشابه مراتب مجرد رو مربوط به نفس انسان میدن، در نفس انسان شبیه عالم.
بله شبیه عالم میشه، چون تمام خصوصیاتی که در عالم هست به نحوی در انسان هست، تمام چیزهایی که در عالم هست. به این مناسبت عالم رو میگن انسان کبیر و انسان رو میگن عالم صغیر. حالا اگر دو چیزی اینجوری هم پیدا کردید که ایشون میفهمد پیدا نمیشه، حالا باید ببینیم. اگر پیدا کردید اونم میتونید بگید انسان کبیر یا عالم صغیر، مشکلی نداریم از این جهت. وقت اگر این دوتا با هم شباهت دارن، خصوصیات این رو میشه بر اون ثابت کرد. قدام و خلفیه به طور کلی جهات ست از خصوصیت انسانه، یعنی انسانه که براش اعتبار شده قدام و خلف و همسال ذلک. ولی برای فرض کنید که فلک هر جاشو نگاه کنید میشه قدام، هر جاشو نگاه کنید میشه خلف، چون امتیاز نداره جایی از جایی، در فلک همه یکسانه. پس اگر بخوام قدام و خلف و فوق و تحت و امثال ذلک براش پیدا کنیم، باید به این لحاظ باشه که او رو شبیه انسان قرار بدیم، اونم انسان به این صورت که خوابیده بر پشت.
فوق و تحت که
مربوط به انسان نیست، یعنی اصلش در انسان، جهات ست در انسان. حالا فوق و تحت شما در جایی که پیدا کردیم مشکل نداریم، جهات ست در انسانه. حالا دو تا از این جهات در چیزهای دیگه هست، فوق و تحت برای مخصوص انسان نیست. فوق و تحت همونطور که گفتیم مربوط به مرکز عالم و محیط عالم میشه، اما جهات ست مجموعاً مربوط به انسانه. این در کتب فلسفی گفته شده، در شرح هدایه حسیری مطلب خوب توضیح داده شده که چطور این جهات ست مخصوص انسانه و چطور از انسان یکی چیز دیگه سرایت کرده. وَعْلَمْ أَنَّ الْحُكَمَا لَمَّا سَمُّ الْإِنسَانَ بِالْإِنسَا بِالْعَالَمِ الصَّغِيرِ. صفحه 381 سطر 11. حکما انسان را عالم صغیر نامیدند، وَالْأَفْلَاكَ بِمَا فِيهَا بِالْإِنسَانِ الْكَبِيرِ. افلاک رو بِمَا فِيهَا یعنی مَعَ مَا فِيهَا، افلاک با هر چی که در درونشه، و هو العالم الجسمانی، افلاک با آنچه که درونشه مجموعاً همون عالم جسمانی است، هم از عنصری و فلکی که همه این مجموعه رو میگیم عالم جسمانی. افلاک یعنی کل عالم جسمانی رو نامیدن بالانسان الکبیر. پس حکما انسان رو عالم صغیر نامیدن، افلاک به مافیها رو که در واقع همون عالم جسمانی است انسان کبیر نامیدن. از این جهت بین انسان و بین عالم یه مشارکتی برقرار کردن، یا به تعبیری دیگر بین انسان و بین فلک مشارکتی برقرار کردن. چون این چنین بود توهم الفلک انسانا، یعنی به نظرشون اینطور رسید که فلک رو انسان ببینند، یعنی به منزل انسان قرار بدن. اما انسانی که مستجعن علی قفاه، به پشت خوابیده. که رأسه الى جهت الجنوب و هو صفر، و رجلاه الى الشمال و هو العلو. که رأس این انسان، فلکی که به منزله انسان است و رأس این انسان به سمت جنوب است، که جنوب در واقع صفره، یعنی فلک رو توجه بکنید که سرش سر به پایین داره، به سمت زمین داره، این میشه جنوب. و رجلاه و بله سفل، این اشتباه گفتم، سفل فلک به سمت جنوبه، نه اینکه به سمت زمین باشه. سفل فلک به سمت جنوبه یعنی محدب فلک، مقعر فلک، مقعر فلک به سمت جنوبه، محدب فلک به سمت شماله. البته همه جای فلک مقعرش رو حساب کنید به سمت جنوب نیست، این تصویر بشه، چون فلک حالت کروی داره دیگه، وقتی کره باشه همه مقعرش بالا و پایین و راست و چپ و جلو و عقب همه یکسانه. اما او رو فرض کنید به منزله یه انسانی که بر پشت خوابیده باشه، گویا روی زمین خوابیده باشه، اون وقت مقعرش از اون طرفی که به سمت جنوب صفرش به حساب میاد، محدبش از اون طرفی که به سمت شمال علمش حساب میاد. رأسه الى جهت الجنوب و هو صفر و رجلاه الى شمال و هو العلم، و در این صورت طرف راستش به مشرق است و طرف چپش به مغرب است. شما خودتون رو ملاحظه بکنید، اگر بیستید به صورتی که سرتون به سمت شمال باشد و پاتون به سمت جنوب باشد، قهرن طرف راستتون به سمت مشرق خواهد بود. حالا نه ایستید بخوابید فرض کنید، چون که ایستاده باشید این چنین نمیشه. اگر روی زمین طوری بخوابید که سر به طرف جنوب داشته باشید و پا به طرف شمال داشته باشید، دست راستتون میشه مشرق، دست چپتون میشه مغرب. مثلا الان در همینجا شمال این وره، جنوب این وره، برعکس گفتم، جنوب این وره، شمال این وره، درست گفتم دیگه، پس اول درست گفتم دیگه. بله خلاصه مطلب درست دارم، شما جنوب این تشخیص نمیدید. خب من اول همینو گفتم دیگه، نگفتم اینو؟
نه
عکس نگفتم. شمال این وره، جنوب این وره. خب حالا اگه ما سر رو این طرف بذاریم و پا رو این طرف دراز کنیم، دست راست اون طرف مشرق میشه، دست چپ اون طرف مغرب میشه. درسته دیگه؟ اولا من زهرن درست گفتم. بله حالا بگذاریم، این مهم نیست. بله و قدامه الى وسط السماء و خلفه الى الخفی. و قدامه یعنی قدام این فلک به طرف وسط آسمانه، یعنی پیش روی فلک. و خلف فلک الى الخفی یعنی به اون قسمت مخفی و قسمت باطنیه، یعنی مثلا روی زمین. چون که پشت سر هر کس برای خودش خفیه، ایشون خلف رو همون خفی نامید. و اله هازا اشاره به قولهی، اله هازا، هازا افتاده از کتابت، و اله هازا اشاره به قولهی و قد یکون للافلاک به حسب مبدع حرکاتها المفروض و منتها حرکاتها و اضافاتها یمینون. یمینون اسم یکونوست، للافلاک خبرشه. گاهی برای افلاک به حسب مبدع و منتهای حرکات و به حسب اضافات یمین و یسار و غیر ذالک من الجهات است. یعنی جهات ستر رو برای افلاک قرار میدیم، اما به لحاظ مبدع حرکات و منتهای حرکات و اضافات. فلک مبدع حرکت نداره، یعنی نقطه ای رو در فلک حساب کنید که مبدع حرکتش باشه، نداریم. بلکه باید این مبدأ رو روی فلک فرض کنیم. مثلا حرکت فلکی رو لحاظ کنید که از مشرق به سمت مغربه، شما یه جای این فلک رو، یه نقطه این فلک رو مبدا حرکت میگیرید، نه مبدا حرکتی هست، مبدا حرکت قرار میدید که از مشرق میخواد این حرکت شروع بشه به سمت مغرب ختم بشه. اون نقطه مبدا رو، نقطه منتها رو ملاحظه میکنید، بعد اضافات دیگری رو هم که برای فلک تصویر میشه، مثلا اضافه به سمت رأس ما، اضافه به سمت قدم ما، اضافه به یمین و شمال ما، اینها رو ملاحظه میکنید، از این اضافات و از اون نقطه فرضی مبدا الحرکه و منتهی الحرکه، از این شیشتا شما جهات ست رو برای فلک تصویر میکنید. از فلک جهات ست نداره. شما دو تا نقطه به نام مبدا حرکت و منتهی حرکت رو که مبدا از شرق است و منتها الی الغرب است ملاحظه میکنید، شرق و غرب درست میشه، حالا یمین و یسار درست میشه. بعد اضافات فلک رو هم ملاحظه میکنید، اضافات داره، اضافه دارد به بالا سر، پایین پا، قدام، خلف، اینا رو که ملاحظه میکنید میبینید که برای فلک 6 جهت پیدا شد، 2 جهت به لحاظ اون مبدا و منتهای حرکت، 4 جهت به لحاظ اون اضافاتی که دارد. حالا عبارت توجه کنید، این تیکر هم اضافه کنیم چون شارح در بین کلماتش میگه ما شرق رو یمین فلک قرار میدیم و غرب رو یسار فلک. علتش هم اینه که باز در اینجا تشبیه میکنیم فلک رو به انسان. انسان یمینش قوی تر است از یسارش. فلک هم مبدا حرکتش به نظر میرسه که قوی تر است از منتهای حرکت، به نظر میرسه، نه حالا قوی تر باشه، چون حرکت فلک مستمر و یک نواخته، قوت و ضعفش نیست، اما به نظر میرسه که چون از مشرق شروع کرده به مغرب ختم کرده، قانون اینه که متحرکی که میخواد حرکت کند از مبدا حرکت وقتی میخواد حرکت رو شروع کند که خودش رو از زمین بکند با قوت میکند، و وقتی میخواد به انتها برسه یواش میکنه که میخواد دیگه بیسته. قانون اینه که در ابتدای حرکت قوت متحرک ظاهر بشه و در منتهای حرکت اون قوت رو به ضعف بره. چون حرکت از مشرق شروع میشه در این افلاکی که الان فرض کردیم و به مغرب ختم میشه، گویا که در مشرق نهایت قوت حرکت است و در مغرب ضعف حرکت. از این جهت گفتن که مشرق فلک یمین فلکه، چون یمین در انسان قوی است و مشرق هم در فلک قوی است، مشرق رو یمین گفتن. چون یسار در انسان ضعیفه، مغرب هم در فلک به خاطر اینکه منتهای حرکت ضعیفه، به این مناسبت مغرب رو یسار گفتن. پس مشرق فلک می شود یمین فلک و مغرب فلک می شود یسار فلک. علت یمین و یسار گفتنش هم روشن شد که یه علت توهمی است، علت واقعی نیست. در واقع عرض کردم حرکت فلک در مشرق تندتر از حرکتش در مغرب نیست، حرکتش یک نواخته. ما اینطوری داریم فرض میکنیم، همش با فرض درست میشه. پس یه تشبیه توهمی داریم، روی این تشبیه توهمی هم نامگذاری کردیم، مشرق رو گفتیم یمین فلک، مغرب رو گفتیم یسار فلک. در جهات دیگری هم ملاحظه میکنیم که در اون جهات هم میگیم این قدام فلکه، این خلف فلکه، یا این فوق فلکه، این تحت فلکه. پس مشرق و مغرب رو، یمین و یسار رو، یمین و یسار رو از مشرق و مغرب میگیریم، بقیه اون 4 جهت رو از اضافاتی که فلک داره میگیریم. حالا به اضافه به چی داره انشاءالله توضیح داده میشه. و الهازا اشار المصنف به قولهی و قد یکون للافلاک به حسب مبدع حرکات هل مفروض. هل مفروض صفت حرکات نیست، صفت مبدعه، یعنی مبدع حرکت رو ما فرض میکنیم. مبدع حرکت امر واقعی نیست، چون حرکت فلک حادث نیست که براش مبدع داشته باشیم، بنابراین مبدع رو باید فرض بکنیم. قد یکون للافلاک به حسب مبدا حرکات المفروض الی الشرق، به نظر می رسید که من الشرق بهتره از الی الشرق. در عبارت بعدی منتها حرکاتها الی الغرب، اینجا الی بهتره، ولی در اول من بهتره. به نسخه قدیم مراجعه شد، دیدیم که نسخه قدیم هم الی داره دیگه، بالاخره به هر صورت هست باید الی الشرق رو به همین الی الشرق معنا شد، چون من تو نسخه هایی که در اختیار ما بود پیدا نشد. به حسب مبدأ حرکاتی که افلاک، مبدأ فرضی حرکات افلاک الی الشرق، که البته من بود راحت تر معنا می شد، حالا الی هم هست، به یه صورت باید جوری معناش کنیم که همون معنای من رو افاده کنه. و منتها حرکاتها الی الغرب، سلام علیکم، و منتها حرکاتها الی الغرب، یعنی به حسب مبدأ حرکاتی که الی الشرق دارد و منتهای حرکاتی الی الغرب دارد. به حسب این مبدأ و منتها اولا، و به حسب اضافاتها ثانیا، که این اضافاتها حتی بر مبدأ، و به حسب اضافاتی که فلک دارد، اضافه دارد به دو سمت رأس و قدم یک، به دو سمت شمال جنوب دو. به این ملاحظات یکون للافلاک یمین و یسار و غیر ذلک من الجهات. به لحاظ مبدأ حرکت یمین دارد، به لحاظ منتهای حرکت یسار دارد، به لحاظ اضافات غیر ذلک من الجهات دارد. عبارت توجه بکنید به این صورت که عرض کردم. یمینون همونطور که گفتم اسم یکون است. یکون للافلاک به حسب مبدأ و منتهای حرکات یک، و به حسب اضافات دو. یکون للافلاک یمین و یسار و غیر ذلک من الجهات. اما یمین هو الجانب الشرقی است. چرا جانب شرقی رو یمین نامیدید؟ توضیحش از خارج عرض کردم، چون تشبیه کردیم فلک رو به انسان و یمین انسان قوی تره، یمین و شرق، فلک هم در مبدأ شرقیش حرکتش قوی تر است، به این مناسبت جا دارد که ما شرق فلک رو یمین فلک حساب کنیم، چون در اونجا قوت حاصله. لظهور قوت الحرکت منه، چون قوت حرکت از این جانب شرقی ظاهر می شود. عرض کردم قوت حرکت هم در اینجا فرضی است، و الا ما در فلک حرکت قوی و ضعیف نداریم، حرکتش همونطور که بیان شد یک نواخته. منتها چون قاعده اینطور است که در مبدأ حرکت متحرک با قوت شروع میکنه به حرکت، و مبدأ حرکت رو هم ما شرق گرفتیم، پس گویا که فلک در شرق حرکتش قوی تر است، گویا قوی تره، نه واقعا. کما فی الانسان، چنانچه در انسان طرف یمینش قوی تره.
قوت حرکت ظاهر میشود من به اتی،
منها یعنی از فلک، از شرق،
از شرق،
بعد از جانب شرقی. لظهور قوت الحرکه یعنی حرکت فلک، منهون یعنی از جانب شرقی، از جانب شرقی این حرکت، قوت حرکت ظاهر میشه. و یسارون، و برای فلک یساری هست، و هو الغربی، یعنی جانب غربی فلک رو ما یسار میگیم. چرا جانب غربی رو یسار میگیم؟ به عکس ما قلنا، یعنی لظهور ضعف الحرکت الیه، چون حرکتی که به سمت مغرب می رود دم به دم ضعیف می شود تا وقتی در مغرب تمام بشود. منتهای حرکت دیگه، مغرب منتهای حرکته، البته منتهای فرضی، و الا به مغرب هم که رسید حرکت ادامه پیدا می کنه. منتهای فرضی، منتهای حرکت یعنی وقوف، پس حرکت باید ضعیف بشود تا بالاخره منتهی شود به وقوف. به این مناسبت در مغرب دیگه نهایت ضعف حرکت هست. چون در یسار انسان ضعف هست، در غرب فلک هم ضعف حرکت توهم می شود، به این مناسبت غرب فلک رو یسار فلک گفتند.
بعد اتفاقا یسارش قویه، یمین است
در حیوانات، بله در حیوانات بله، ولی در انسان نوعا اینطوره. حالا ممکنه استثنا داشته باشیم، در شیر میگن که یسارش قوی تره و یمینش ضعیف‌تره. در انسان نوعا یمینش قوی‌تره، یسارش ضعیف‌تره. حالا ممکنه یه وقتی انسانی پیدا بشه استثنایی که یسارش قوی‌تر باشه، استثناها ملحوظ نیست، نوع ملحوظه. نوع انسان یمینش قوی‌تره و یسارش ضعیف‌تره. بله
یاد کرد دانده نبودش،
بله تشبیه کرده.
منتهای حرکتون
بله انتهای قوس میگیریم، انتهای قوس نیم دایره، انتهای نیم دایره میگیریم، دایره کامل نه، نیم دایره. این شرق و غرب رو ملاحظه میکنیم، شرق این فلک این قسمت دایره است، غربش درست یک 180 درجه اونورتر، نه 360 درجه. 360 درجه دوباره برمیگرده سر یکی اولش که همون شرقه. و غیر ذالک من الجهاد از بر یمین، یمین و یسار و غیر ذالک من الجهاد. چهار تا جهت دیگر نگفتیم، دو جهت رو که یمین و یسار است با شرق و غرب تعیین کردیم، جهات دیگر رو با اضافات تعیین میکنیم. ای الفوق و تحت دوتا، قدام و خلفم دوتا میشه چهار تا، اینا رو با اضافات تعیین میکنیم. اینا دیگه مبدعی ندارن، یعنی شرق و غربی نیست که ما از روی اون شرق و غرب یمین اصلا رو تشخیص بدیم، با اضافات درست میشه. حالا با اضافه به چی از کردیم؟ باید اون رو به منزله انسانی بگیرید که اگر یمین و یسارش معین شد، دیگه قدام و خلف و فوق و تحتش هم مشخص میشه. اگر ما یمین و یسار انسانی رو مشخص کردیم، فلکی رو که به این انسان تشبیه میکنیم، از طریق به دست آوردن قدام و خلف انسان، قدام و خلف فلک هم به دست میاریم، از طریق به دست آوردن فوق و تحت انسان، فوق و تحت فلک هم به دست میاریم.
آخه انسان به تمام جهات میهاته ندارد، فلک جهاته
نبودید. اینا رو توضیح دادیم که چرا ما این تشبیه رو کردیم، توضیح دادیم که چرا ما این تشبیه رو کردیم، گفتیم انسان چرا فلک رو به انسان تشبیه کردیم، توضیح دادیم اول. پس ان شاء الله بعد از کلاس اگه خواستید خدمت هست. خب الا ما قررنا، یعنی به همون صورت که ما در این شرح قبل المتن توضیح دادیم، همون شرحی که اول بحث شروع کردیم، شرح قبل المتن بود دیگه، مسئله قبل از این شرح قبل از این که برسه به توضیح متن، یه شرحی رو مقدم کرد. الا ما قررنا یعنی به اون صورت که در شرحی که قبل المتن گفتیم بیان کردیم.
خالد چی میگه؟ باید تطبیق کنه
در تطبیق کردی با ایبانه تطبیقم کردم، حضرت عالی در تطبیقشون تشکیم کردیم.
الان میخواندم از تو تطبیق کن،
از وسط صفحه شروع کردیم، ما حالا رسیدیم آخر صفحه.
نه خالد را با داخل تطبیق کردیم.
بله خارج و داخلم تطبیق کردیم.
یه بلو یه کلمه باشه در خارج باید لفظ
تصدیق
بشود.
بله البته یک بار باید تصدیق بشود نه چند بار. یک بار باید تصدیق بشود نه چند بار.
الان عبارت الان میخوانده، عبارت خوانده بود رفته بود.
بله ظاهرا منظورشون همینه، هر بار که من هر بار که من خواهد به عبارت رسیدم باید دوباره خارج بگم.
نه
دوباره
اون که گفتم اینه.
بله خب حالا یه مطلب دیگری که البته تتمه بحث مطلب جدید و مستقلی نیست، ربطش دادم اولی که وارد بحث شدم، ربط دادم که داریم خصوصیات افلاک رو میگیم، فلکی که دائمی است داریم خصوصیاتش رو میگیم، ربطی لازم نیست که حتما متفرع بر قبل باشه. بالاخره مباحث مربوط به فلک رو داریم مطرح میکنیم، در نکتتون هم اون مباحث رو ادامه میدیم. برای شناساندن کامل فلک ناچاریم که خصوصیاتش رو ذکر بکنیم. الان بعد از این که قدمش رو ذکر کردیم، خصوصیات دوم رو داریم میگیم. خصوصیت اول قدمش بود و حرکت دائمی داشتنش، خصوصیت دومش جهات مختلف فرضی داشتنش، و بعد هم خصوصیت سومش حرکت دورانی تام داشتن که دیگه توی مباحث بعدی میاد. ارتباط به این صورت که متفرع بر قبل باشد و نتیجه گذشته باشه نداره، نه نیست.
اصل
قصد
اسباب قدم آنه ما میخواستیم اون حوادث رو توضیح کنیم، مجبور شدیم حرکت ازلی داشته باشیم، مجبور شدیم این فلکی که این حرکت داره ازلیه. اصل قصد در جای دیگه بود، این رو به ضروره رسیدیم.
حس میکنم دیگه خصوصیات مختلف فلک رو ذکر میکنیم، خصوصیات مختلف رو ذکر میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم. ولی ما اصل بحثمون درباره افلاک بود، قدم افلاک رو همونطور که توجه کردید مصحح اضافه کرد. پس اینطور نیست که منحصرا بحث ما در قدم افلاک باشه، بلکه اگر چیزی دیگری رو هم از افلاک به نظر رسیدیم و گفتیم از بحث بیرون نرفتیم.
قدم خلف 100% فلک نداره، برای جهات شرده باشه چیزی
بله هر چند فرضیه اینم. قدم و خلف نداره ولی فرضیه. و یتعین فیها نقط الاضافات، در افلاک ما نقطه هایی رو تصویر میکنیم، نه اینکه نقطه هایی موجوده. فلک یک جسم یک پارچه است، دارای نقطه نیست، نقطه های مشخص شده نداره. ما نقطه هایی رو در او فرض میکنیم و با فرض این نقطه ها شش جهت برای فلک تصویر میشود. نه فلک شش جهت دارد، فلک یک جسم یک پارچه است، هر طرفشو میتونید بگید خدام، هر طرفشو میتونید بگید خلف، یا شرق یا غرب، یا ولی یا فوق یا تحت، یا یمین یا یسار، شرق و غرب عرض نمی کنم، شرق رو اشتباه گفتم، هر طرفشو میتونید بگید قدام و خلف، یا یمین یا یسار یا فوق و تحت. فلک فوق و تحت مشخص نداره و همچنین ما بقیه جهات. این جهات رو اگر ما بخوایم در فلک داشته باشیم، باید نقطه هایی رو در فلک فرض کنیم و با یا فلک رو به مشرق و مغرب خودش، به شمال و جنوب خودش و به سمت رأس و قدم مقایسش میکنیم، برای شرقش یمین اسم یمین میذاریم، برای غربش اسم شمال بله اسم یسار میذاریم، برای فوقش اسم جنوب میذاریم، برای تحتش اسم شمال میذاریم، دیگه قدام و خلفش هم اسم خاصی پیدا نمیکنه.
تعیین میشود، با چه تعیین میشود و معلوم تعیین میشود در افلاک لغت اضافات، این لغت اضافات با چه تعیین میشود و را بیانش.
بله لغت
اضافات کننده باید باشد،
با فرض تعیین میکنیم و به همین الان دارم تعیینش عرض میکنه. منم الان دارم تعیینش عرض میکنه،
سبب تعیین را
نگفتش، شما خود تعیین. بله، نقاط ششگانه رو در فلک فرض میکنیم و با این نقاط جهات ست تعیین میشه. نقاط اضافات رو تعیین میکنیم و با این جهات ست معین میشه. شش تا نقطه در فلک ما تصویر میکنیم، این شش تا نقطه رو به چه مناسبت در فلک تصویر میکنیم؟ میفرمان به یکی از دو مناسبت، یا به مناسبت این که فلک رو با شرق خودش و غرب خودش و شمال و جنوب خودش مقایسه میکنیم، در این صورت شرقشو میگیم یمین، غربشو میگیم یسار، فوقشو میگیم بله، شما جنوبشو میگیم فوق و شمالشو میگیم تحت، دو طرف دیگر که سمت و رأس و القدم باشه میگیم که مثلا قدام و خلف. این یک مقایسه، قدام و خلف، این یک مقایسه. مقایسه دیگر اینه که فلک رو با شرق و غرب و شمال جنوبش نمی‌سنجیم. فلک رو مثل یک انسان خوابیده بر پشت فرض می‌کنیم، او رو با انسان می‌سنجیم. یعنی فکر می‌کنیم که فلک یه انسان خوابیده بر پشته، وقت با توجه به انسان یمین و یسار فلک رو یا قدام و خلفش رو یا فوق و تحتش رو تعیین می‌کنیم. وقت از طریق این تعیین جهات ستش هم معین میشه، از طریق اون نقط، از طریق اون نقطی که ما تعیین میکنیم جهات ست فلک به دست میاد. ولی فلک جهات ست نداره، عرض کردم فلک یک جسم یک پارچه است که هر طرفشو میتونید قدامش بگیرید یا خلفش بگیرید یا فوق و تحتش بگیرید. این تعیین کردن به وسیله نقاطی است که عرض کردیم. اگر این نقاط رو ما نداشته باشیم، جهات ست رو در فلک نداریم. نقاط فرضی است، پس جهات ست هم فرضی است. و یتعین فیها ای فی الافلاک نقط الاضافاتی که نقط الاضافات ایل موجبت للجهات ست، این ایل موجبت توجه کنید تفسیر نقطه، تفسیر اضافات نیست. نقط موجب می شوند اضافات رو، این نقط اضافهش به اضافات این چنینه، یعنی نقطون موجبتون للاضافات، و چون اضافات همون جهات ستن شارع تفسیر میکنه نقاط رو، نقط رو به نقط موجبه للجهات ست. پس عبارت نقط الاضافات یعنی نقطی که منشأ اضافاتند، شارع میگه یعنی نقطی که موجب جهات ستند، که اگر اون نقط را ما در فلک فرض نمی کردیم جهات ست برای فلک فرض نمی شد. یعنی نقاط مفروزند، پس جهات ست هم مفروزند، نقاط واقعی نیستند، جهات ست هم برای فلک واقعی نیستند. اما به نسبه یعنی تعیین این نقاط رو چگونه می کنیم، چگونه این نقاط رو تعیین می کنیم که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد. خب ما هر نقطه ای رو دلمون میخواد میتونیم بگیم که فوق یا تحته، یا هر نقطه ای رو بتونیم بگیم یمین یساره. بالاخره باید یه معیاری برای تعیین داشته باشیم که بگیم این نقطه رو فرض میکنیم یمین، اون نقطه رو فرض میکنیم شمال، یسار. میفرماد یا معیارتون شرق و غرب و شمال و جنوب فلک است، یا معیارتون همون انسان خوابیده است که فلک رو دارید به اون انسان تشبیه میکنید. یکی از این دو معیار رو جلوی خودتون بذارید، اون وقت نقاط رو فرض کنید رو فلک. اما به نسبه یعنی این فرض نقطه ها و تعیین نقطه ها روی فلک، یا به مقایسه با شرق و غرب و شمال و جنوب و سمت رأس و القدم است، یعنی از این ناحیه این جهات این نقاط فرض می شوند، یا به نسبه الی انه انسان مستجر است. لهو که در اینجا داریم
از اون ناحیه اگر فرض شود این ناحیه را اون نقطه تعیین می کنند، اون موقع دور لازم بیاد، اینها سبب می شود نقطه را، نقطه هم سبب می شود اینها.
نه، شرق و غرب رو شرق و غرب و نقطه تعیین نمی کنه. شرق و غرب طلوع خورشید مثلا شرق رو تعیین میکنه، غروب خورشید غرب رو تعیین میکنه. روی فلک ما بر طبق شرق نقطه ای و بر طبق
خورشید بالاتر است
و بر طبق غرب هم
فلک از خورشید بالاتر است.
خب اما به نسبت الى شرق و الغرب و شمال و جنوب و سمت رأس و القدم، لهو، لهو متعلق است به از ثابته، که از ثابته صفت است برای همه اینها، یعنی شرق و غربی که ثابتن برای فلک، شمال و جنوبی که ثابتن برای فلک، سمته رأس و القدمی که برای فلکن، یعنی خود فلک این امور رو دارد. با ملاحظه این امور ما نقاطی رو در فلک فرض می کنیم و با اون نقاط جهات ست برای فلک تعیین میشه، اضافات یعنی جهات فلک تعیین میشه. در اینجا توجه کردید که معیار پیدایش و عامل پیدایش این نقاط فرضی این شرق و غرب و شمال و جنوب و سمت رأس و القدمی بود که مربوط به خود فلک، کاری دیگه به انسان نداشتیم. با قطع نظر از انسان و با لحاظ خود فلک ما این نقاط اضافات رو روی فلک ترسیم کردیم و از طریق این نقاط جهات ست پدید آمد. فرض دوم، او به نسبت الی انه انسان مستجر، یعنی به شرق و غرب فلک کار نداریم، فلک رو به منزله انسان بر پشت خوابیده تصویر میکنیم و بعد دست راست و دست چپ انسان رو به فلک میدیم، یعنی میگیم اگر این انسانی بود و پشت خوابیده دست راستش کدوم طرف بود، دست چپش کدوم طرف بود، رخته رو تعیین میکنیم، بالا و پایینش کجا بود و جلو عقبش کجا بود، این همه رو مثل یه انسان روی فلک فرض نقطه فرض میکنیم، روی اون نقطه هم از طریق اون نقطه هم جهات ست فلک پیدا میشه. او به نسبت الى ان این فلک انسانیست مستجع، یعنی بر پشت خوابیده، کما ذکرناه و لولاها، یعنی لولا این نقط، لولا این نقط مفروضه، لما تعین فیها، یعنی فی الافلاک الجهات، جهات ست در افلاک تعیین نمی شدن اگر نقاطی ما نداشتیم، چون افلاک یک جسم یک پارچه بودند نمی توانستیم قسمتشون رو فوق، قسمتشون رو تحت، یا شمال یا یسار و یمین امثال زالش بنامیم. علت این که تونستیم این جهات ست رو در افلاک تعیین کنیم، علتش این بود که اون نقاط رو فرض کردیم، و با این نقاط جاهای مختلف فلج رو از هم جدا کردیم، جدای فرضی نه جدای واقعی. از لیس لها لذاتها ذلک، چرا ما به این نقط احتیاج داریم برای تعیین جهات؟ از لیس لها یعنی للافلاک لذاتها ذلک، یعنی این جهات تعیین جهات، تعیین جهات برای فلک ذاتن نیست، مثل اینطور نیست که فرق داشته باشه. در انسان فرق داره، دست راستش با دست چپش فرق داره، سر با پا فرق داره، سینه با پشت فرق داره، اینا معلومه در انسان فرقی هست، فرق واقعی، ولی در فلک فرق نیست، ذاتن فرقی نیست. اگر فرقی نیست پس باید ما فرق رو فرض میکنیم.
انسان میخوابد در فلک هم باید میخوابد،
دست
فلج همیشه در
حرکت هست. چه ربطی به بحث ما داره؟ اینو شوخی میفرمایید؟ و الا فلج انسان میخوابد، فلج نمیخوابد. این چه ربطی به هم داره؟
یعنی تشبیه، چه
تشبیهی؟ تشبیه
حرکت نداره، نه حرکت نداره، اون حرکت دارد، این حرکت نداره.
تشبیه همیشه به
ملاحظه اون میرد، اون نمورده.
تشبیه همیشه به لحاظ وجه شبهه.
بعد شبه نداره، باید باشد تا بعد شبه نداره. از اون بالا گفته دوام، اونده یه غلطی کردیم.
مثل این که ایشون دیر آمده، من باید مطلب و توضیح بدم برای ایشون و همه وقتی همه شما ها رو بگیرم تا ایشون رها کنن. مثلا من تشبیه رو گفتم، بچه شبرم عرض کردم، شما تشریف نداشتید، عرض کردم بعد از کلاس بیاید خدمتتون هستم، بچه شبر رو بیان میکنم. چون ما هر تشبیهی رو به ملاحظه بچه شبه میگیم، لازم نیست که مشبه و مشبهون به از همه جهت مثل هم باشن، فقط به لحاظ بچه شبه که مثل هم باشن کافی. بچه شبر رو عرض خواهم کرد. آخه آقای وقتشون گرفته میشه. خب متاسفانه صدای من تی صدایشون گم میشه، من میخوام بحثو ادامه بدم، صدای من تی صدایشون گم میشه، من نمیتونم ادامه بدم. و یتغیر فیها نقط الاضافات، بله، و فی بعض النسخ و یتغیر فیها نقط الاضافات، در بعض النسخ به جای یتعین و یتغیر رو داریم. حالا ایشون میخواد یتغیر رو معنا کنه، دو جور این یتغیر رو معنا میشه، یکی با قطع نظر از حرکت فلک و یکی با لحاظ حرکت فلک. دو جور تفسیر می کند این یتغیر رو، این دو جور فرقش روشن باشه. در توجیه اولی که برای این عبارت میاره از حرکت فلک قطع نظر می کنه، در توجیه دوم حرکت فلک رو ملاحظه می کنه. حالا توجیه اول توجه بکنید. توجیه اول اینه که هر نقطه ای رو که شما در روی فلک تصویر بکنید، یا مثلا بر روی زمین تصویر بکنید و بگید اینجا مشرق این فلکه، نقطه مقابل رو مغرب اون فلک قرار میدید. مثلا فرض کنید که خود کشور ایران رو مثلا مشرق فلکی بگیرید، مشرقی بگیرید، نقطه مقابلش میشه مغرب، نقطه مقابلش میفته اون بره کره زمین، اون میشه مغرب، مغرب همون فلک، هر با هر فلکی میخواد مقایسه کنه. بعد اینو میشه تغییر بدید، یعنی این که الان مشرق شد، همین که الان مشرق شد، ایرانی که مشرق شد برای فلان کشور، همین ایران مغرب می شود برای کشور شرقی تر خودش، که شرق و غرب تغییر می کند بدون این که حرکتی رو ما فرض کنیم، احتیاج به حرکت فلک نیست. همینطور فرض کنید زمین ثابت، کل افلاک هم ثابت، یه نقطه رو می گیرید شرق فلان نقطه، همین نقطه می شود غرب نقطه دیگر، پس تغییر شرق و غرب پیدا می شود بدون احتیاج به حرکت دادن زمین یا حرکت دادن فلک. پس یتغیر و فیها نقط الاضافات، در افلاک نقط اضافات تغییر می کند. نقط اضافات یکی از اضافات شرق و غربه، شرق و غرب رو شما می توانید تغییر بدید روی فلک و و همچنین قدام و خلفش میشه تغییر داد، چون نه که همه این فلک سازگار است با این نقاط شیشگانه. هر نقطهش رو شما قدام بگیرید، نقطه مقابلش میشه خلف. اگر تغییر دادید نقطه دیگر رو قدام گرفتید، باز نقطه مقابل همون نقطه دیگر میشود خلف، که جا برای تغییر هست. در انسان نمیشه خلف و قدامش رو تغییر داد، نمیشه پشت سرش رو گفت قدام، نمیشه سینه‌ش رو گفت خلف، نمیشه بالا سرش رو گفت تحت، پایین پاشو نمیشه گفت فوق. اما در فلک چرا؟ پس تغییر جهات، تغییر اضافات، تغییر جهات در انسان ممکن نیست چون فرضی نیست، اما تغییر اضافات در فلک ممکنه. چرا؟ چون همه نقطه هاشو میتونید غرب بگیرید. اگر این نقطه غرب شد، نقطه مقابل شرقه، و اگر عوض کردید این نقطه قبلی رو شرق گرفتید، نقطه مقابلش میشه غرب. یعنی جای تغییر داره. یتغیر و فیها نقط الاضافات، یعنی در افلاک نقط اضافات تغییر میکنه. یه نقطه ثابتی نیست که حتما این فوقش باشه اون تحتش باشه. در انسان نقطه ثابتی فوقه، نقطه ثابتی تحته، اما در فلک تغییر اضافات هست.
در انسان واقعیت داره، در اون فرضه.
بله، در انسان واقعیت داره، در اون فرضه، چون فرضه قابل تغییره، در انسان چون واقعیت قابل تغییر نیست. اما حالا تغییر یا با عدم لحاظ حرکت است، یعنی با قطع نظر از حرکت که الان توضیح میدیم، و اما با لحاظ حرکت که توضیحش از خارج رفت نشدن، وقتی رسیدیم میگم. اما لان مشرق هر نقطه‌ای که بر زمین فرض شود، همون مشرق، همون نقطه مغرب نقطه مقابل خود اون نقطه است بر روی زمین. چرت کردن هر مشرقی که شما مشرق هر نقطه رو که بگیرید، مغرب نقطه مقابل ایران رو مثلا مشرق اون مقابلش میگیرید. مثلا فرض کنید مشرق یکی از جزایر اقیانوس آرام میگیرید، استرالیا نیست،
فرض دیگه، فرض
بر یکی از جزایر اقیانوس آرام، این میشه مغرب ایران، ایران میشه مشرق اون. دو مرتبه برعکس هم میتونید بکنید، بگید همین نقطه‌ای که ما مشرق گرفتیم، مشرق اون جزیره گرفتیم، این نقطه مغرب اون جزیره است و اون جزیره مشرق اینه. خب خورشید داره میچرخه دیگه، خورشید که داره میچرخه، وقتی که از ایران داره میره به سمت اون جزیره، ایران میشه مشرق او. وقتی از اون جزیره داره دور میزنه میاد به سمت ایران، اون جزیره میشه مشرق، مشرق ایران. بستگی داره به این که خورشید داره از کدوم طرف میاد. خورشید داره دور زمین میچرخه و از طرف ایران میره به سمت اروپا، از اروپا میره سمت جزیره آرام، میره سمت اقیانوس آرام که تو اون جزیره واقع مقابل اون جزیره بشه. وقتی از ایران داره رد میشه، میشه مشرق اون جزیره. وقتی رسید به اون جزیره که شب ایرانه، داره میاد طرف ایران، اون جزیره میشه مشرق ایران. پس همین ایرانی که شده بود مشرق اون جزیره، همین شد دوباره مغرب اون جزیره،
هم مغرب
میشه هم مشرق. بله. و قیس الباقی علیه، قیاس کن باقی رو. ما فقط مشرق و مغرب رو گفتیم، شمال جنوب رو نگفتیم، قدام و خلف رو نگفتیم. شما این چهار تا دیگر هم قیاس کنید علیه، ولی مشرق و مغربی که ما گفتیم. این توجیه اول. توجیه دوم که با لحاظ حرکته. در لحاظ حرکت تصور بکنید خودتون رو که روی سینی، روی مجمعه بزرگ، یعنی سینه جلدی نشستید. سینی نقطه‌ای داره در که جلوی شما قرار گرفته، یعنی مقابل صورت شما یه نقطه‌ای از این سینی قرار گرفته. بعد زیر پاتون بدونید که خودتون حرکت کنید، بدون حرکت زیر پاتون این سینی رو بچرخونید. همون نقطه‌ای که قدام شما بود ابتدا میشه یمین شما. وقتی بچرخه به طرف بر وفق حرکت عقرب ساعت بچرخه، همون نقطه‌ای که یمین شما بود، که قدام شما بود، میاد یمین شما، بعد میشه خلف شما، بعد میشه یسار شما. ایشون فرض اینطوری کرده، نقطه‌ای که یمین هست، ایشون میگه نقطه‌ای که یمین هست اگر بچرخونید بر خلاف عقربه ساعت، یعنی فرض کنید که ما روی سینی نشستیم، فرض ایشون رو میگم، فرضی که من گفتم درسته، منتها ایشون یه فرض دیگه کرده. سینی رو که گرده، ما توی اون سینی نشستیم، زیر پامون این سینی رو بر خلاف عقربه ساعت میچرخونیم، نقطه اولی که ما ملاحظه کردیم در این سینی دست راستمون بود. بعد که شروع کردیم چرخوندن بدون که خودمون بچرخیم، سینی رو زیر پامون میچرخونیم. این نقطه که یمین ما بود اول میاد قدام ما، بعد میاد یسار ما، بعد میاد خلف ما، دوباره باز برمیگردیم میاد یمین ما. خب از توجه کردیم که نقطه که یمین بود تغییر کرد شد قدام، دوباره تغییر کرد شد یسار، بار سوم تغییر کرد شد خلف، بازم تغییر میکنه برمیگرده به سر جای اولش میشه یمین. پس نقطه‌ای که روی این شیء گرد بود بر اثر حرکت تغییر کرد، اما با لحاظ حرکت تغییر کرد. حالا همینو در فلک فرض کنید. فلکی رو فرض کنید یه نقطه شو شما یمین بگیرید مثلا، بعد این فلک حرکت میکنه، همون نقطه یمین میشه قدام، همون نقطه قدام میشود یسار، همون نقطه قدام میشود خلف. پس یتغیر و نقط اضافات فیها، نقط اضافات در فلک تغییر می کند با لحاظ حرکت. در توضیح اول حرکت با قطع نظر از حرکت گفتیم نقطه ها تغییر می کند، همونی که شرق چیزیست غرب همون چیز می شود به لحاظ دیگر. در فرض دوم و در توضیح دوم با لحاظ حرکت گفتیم نقطه ای که مثلا یمین بوده یسار میشه یا قدام میشه یا خلف میشه، و اما یعنی و یا این تغییر نقط اضافات فیها یعنی در افلاک به این جهت است که تلک نقطه تتغیر و به حرکت الافلاک، نقطه به حرکت افلاک تغییر می کند. فتصیر نقطه ای که فرض شده از تعیل الیمین بها، فرض شده است که یمین با او تعیین شده، نقطه ای رو که ما در طرف یمین قرار دادیم و یمین رو به توسط اون نقطه تعیین کردیم، یسیر و این نقطه با حرکت برخلاف عقربه ساعت، یسیر و قدامن اولا، یسارن ثانیان، خلفن ثالثن. خلقن درست نیست، خلفن ثالثن. خب بله خودمون رو ثابت فرض کنیم در فلک، زمین رو ثابت فرض کنیم، زمین رو ثابت فرض کنیم و ما رو زمین وایسادیم. اینا هم همین کارو میکردن دیگه، قدیمی ها زمین رو ثابت فرض میکردن، فلک دور زمین میچرخه. اونی که حالا در قسمت یمین زمین که یمین منم هست قرار گرفته بر اثر گشتن فلک، اون نقطه میاد مثلا مقابل من قرار میگیره، بعد یسار من قرار میگیره، بعد پشتم قرار میگیره. نکتتون وقت داریم، نکترم شروع میکنم. در این نکته ای که میخوام شروع کنیم چهار تا مطلب ذکر میشه که این چهار تا مطلب رو در عنوان مصنف به ترتیب آورده، در بحثم به ترتیب بحث میکنه، به همین ترتیبی که در عنوان آمده به همین ترتیب هم بحث میشه. شارح وقتی که مطلب اول تموم شد میگه این مطلوب اوله، مطلب دوم تموم میشه میگه مطلوب ثانیه، مطلب سوم تموم میشه میگه مطلب ثالثه، دیگه مطلب چهارم تموم میشه دیگه نمیگه مطلب چهارمه، چون دیگه روشنه دیگه، اون دیگه هیچ گفتن نداره. به این ترتیب مطالب رو از هم تفکیک میکنه، با تعیین اول و دوم و سوم بدون احتیاج به تعیین چهارم مطالب از هم تفکیک میشن. این نحوه بیان. اما چهار تا مطلبی که داریم، مطلب اول این که حرکت فلک حرکت دوریه، دوری تمام هم هست نه دوری ناقص. معنای این بحث اینه که البته توضیح داده میشه، تبیینم تقریبا میشه، اثباتم میشه، اینه که فرض کنید که فلکی داره حرکت میکنه، ما حرکت فلک رو از حرکت کوکبش میفهمیم، چون وقتی فلک حرکت میکنه کوکب هم با خودش حرکت میده، ما حرکت فلک رو که نمیبینیم، حرکت کوکب رو میبینیم. حالا فرض کنید حرکت کوکب ما خورشید باشه، خورشید داره حرکت میکنه، از یه نقطه‌ای که ما اسمش مشرق میذاریم طلوع میکنه، یک قوس دایره یعنی 180 درجه رو طی میکنه تا به مغرب برسه. الان بحث اینه که آیا دو مرتبه این قوس طی شده رو برمیگرده یا میره دور زمین میچرخه اون قسمت دیگر قوس رو 180 درجه دیگر رو طی میکنه تا برسه به اون نقطه‌ای که امروز صبح اول صبح به اون نقطه رسیده بود؟ کدوم یک از این دو تاست؟ آیا وقتی که از یه نقطه شرقی شروع کرد و به غرب ختم کرد دو مرتبه از غرب شروع میکند به شرق ختم میکند، همون قوسی رو که امروز رفته دوباره برمیگرده، یا اینکه نه میره اون طرف زمین قوس طی نکرده رو طی میکنه که با این قوس طی کرده مجموعا یک دایره بشه. ایشون میفهمن دومیه، اولی نیست. اینطور نیست که وقتی که از شرق به غرب رسید دو مرتبه از غرب همون قوس طی کرده رو برگرده بیاد به شرق، و الا لازم میاد که روز تکرار بشه و ما دیگه شب نداشته باشیم. این خورشید هرگز از این طرف زمین به اون طرف نره، دائما از این شرق بره به غرب دوباره از غرب بیاد به شرق، یعنی روز تکرار میشه دیگه، شب بین فاصله نمیشه. این خلاف اون چیزی که ما میگیم.
در قطبین همین طور است، شش ماه روز تکرار میشه. در قطبین،
در قطبین خورشید که دور میزنه اون به خاطر خصوصیتی است که قطبین دارن، که خورشید در اونجا ظهور میکنه و غروب نداره، نه اینکه قوس دایره رو دوبار تبه طی کنه. حالا لااقلش در غیر قطبین وقتی ما این رو نمیبینیم میفهمیم که به این صورت نیست که قوس دایره رو دوبار طی کرده باشه.
هر فرض کنم ما غیر از اونه، در قطبین غیر از این فرضه، پس معلوم میشه
نه خورشید، دوتا خورشید که نداریم، دوتا خورشید که ما نداریم که یکیش در قطب طلوع کند یکیش در غیر قطب. در غیر قطب که داریم میبینیم کل دایره رو طی میکنه، میفهمیم که در قطب هم داره طی میکنه، منتها خصوصیت قطب طوریست که این طی دایره در اونجا مشهود نیست. این نشه اون خلاف این باشه، اون چه که ما ملاحظه کردیم درست ملاحظه کردیم، واقعا یک دایره رو داره طی میکنه، ولی خصوصیت قطبین اینطور است که طی دایره در اونجا مشهود نیست، در اینجا مشهود است. اگر دو تا خورشید داشتیم بله میتونستیم بگیم در قطبین خورشید دایره طی نمیکنه، قوس دایره رو هی رفت و برگشت میکنه، اما چون دو تا خورشید نداریم یک خورشید داریم و اون خورشید در اینجا کل دایره رو طی میکنه، معلوم میشه در اونجا اون کل دایره طی میشه، منتها خصوصیت قطب اجازه نمیده که این دایره طی شده مشهود بشه. این مطلب اول. فی ان حرکات الافلاک دوریت تامتون که یتم این فلک، هر دوره‌ای رو در یک شب و روز، در یک شب و روز هر دوره‌ای رو طی میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، مطلب دومی که حرکات افلاک علت حدوث حوادثند، یعنی افلاک حرکت میکنن، با حرکت اینها شب و روز پیدا میشه، با حرکتشون سال و ماه پیدا میشه و حوادث به وجود میاد. ما توضیحاتی هم در این زمینه خواهیم داد که چطور این انقلاب به زمستان و تابستان یا به بهار و پاییز در حدوث حوادث تأثیر داره، حتی چطور جزر و مد ماه در حدوث حوادث اثر میذاره، که یه نوع حرکتی برای ماه قائلیم که در اون حرکت در یه زمانی جزر حاصل میشه، در یه زمان مد حاصل میشه، که این رو انشالله توضیح میدم. همه اینا باید بیان بشه که چطور میشه که حوادث به حرکت افلاک وابسته است. با این بیان ثابت میشه که انها علت حدوث الحوادث، انها یعنی حرکت، حرکات افلاک نه خود افلاک، انها یعنی حرکات افلاک علت حدوث حوادث هست. این مطلب دوم. مطلب سوم. و ان الافلاک لا تتکون ولا تنفسد، بیان میکنیم که کون و فساد مخصوص عالم عناصره، در افلاک کون و فساد راه نداره، نمی شود که فلکی منحل بشود و بر اثر انحلال فساد پیدا کند، بعد دو مرتبه ترکیب بشود و در اثر ترکیب کون جدید پیدا کند. کون و فساد یا به تعبیری دیگر انحلال و ترکیب در فلک راه نداره، از اول به همون صورت که آفریده شده تا آخر به همون صورت هم هست. و ان الافلاک لا تتشبن ولا تنفسد، اینم مطلب سوم. مطلب چهارم که تقریبا طولم میکشه اینه که فلک در تمام حرکات و مناسباتش به مناسباتی که در عالم عقول هست تشبه پیدا میکند. فلاسفه مشام معتقدن که فلک تشابه به عقول پیدا میکنه، ولی ایشون میفرماد که فلک این چنین نیست که ذاتش به عقول تشابه پیدا کند و اون مناسباتی که دارد و عوارضی که دارد تشبه به حیات و مناسبات موجود در عقول پیدا نکنه، بلکه کل آنچه که در فلک اتفاق می افتد به کل آنچه که در عالم عقول هست تشبه پیدا می کنه. حرکاتش، مناسباتش با مناسبات اونجا شباهت داره، که البته ما نمیدونیم اونجا چه چیزی هست و حتی شاید هم ندونیم که
مغلوب میشه. فلک هم باید مغلوب بشود، مغلوب در مقابل نفس.
بله، پس اینطور شد که بله، مناسبات و روابطی در اونجا هست که ما نمیدونیم چیست. اون مناسبات و روابط مشهود نفوس فلکی هست، به خاطر این مناسبات و به خاطر تشبه به اون مناسبات حرکت میکنن تا اینکه خودشون رو متشبه کنن، که اینم انشاءالله بعدن بحث میشه. و انها فی حرکاتها و مناسباتها، افلاک در حرکاتشون و در مناسبات، یعنی روابطی که با هم دارند، روابط متناسبه ای که با هم دارند، متشبهند به مناسبات امور قدسیه، یعنی به اون مناسباتی که بین امور عقلیه موجود است، که امور عقلیه با هم مناسبتی دارند، ارتباطاتی دارند، اون ارتباطات مورد توجه افلاک هست و افلاک برای اینکه خودشون رو متشبه به اون ارتباطات کنن یه نسبی و حرکاتی رو انجام میدن تا نسبی هم بینشون ملاحظه بشه. بارها در جواب شما عرض کردم منظور از عقول در اینجا عقول منفصله است، نه عقول متصله. عقول منفصله هم حاکم بر نفسند، نه محکوم و مغلوب نفس.
عقول منفصله مثلا چی؟
ملائکه. عقول منفصله یعنی ملائکه که عقل من نیستن اونا. تازه عقل من هم مغلوب نفس من نیست. حرف شما از دو جهت باطله، یکی این که خلاف بحثه، خارج از بحث ماست. ما در عقل متصل که عقل ما خودمونه بحث نداریم، در عقول منفصل عرض کردن بحث داریم. بحث دوم این که در عقل متصل هم نفس مغلوبه، نه نفس غالب باشه، اونطور که شما فرض کردید. خب بقیه مباحث و مطالب انشاءالله میمونه برای بحث.